بعد 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در سه‌شنبه شب 21 خرداد ماه با شما هستیم. این برنامه زنده است، نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با تحلیلگرانی همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. این برنامه اما با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا طیف وسیعی از نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات هست که در داخل و خارج از ایران در حال انجام هست. ما در مورد اعتبار و میزان اعتماد شما به این نظرسنجی‌ها با تحلیلگرمون صحبت خواهیم کرد. از شما هم در صفحه فیسبوکمون درباره همین موضوع نظرتون رو پرسیدیم. تحلیلگر امشب ما حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکاست که در زمینه نظرسنجی سالها فعالیت کرده و تا دقایقی دیگه با ما خواهد بود. اگه دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، نظرتون رو اونجا میتونید در مورد همین موضوع بنویسید. همینطور میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. ابتدا بریم سراغ آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری با علیرضا کرمانی که این اخبار رو پیگیری کرده. توی خبرهای انتخاباتی امروز کدوم خبرها مهم و برجسته بود تا این لحظه؟
سلام آزاده، سلام شنوندگان. اگر از من بپرسی میگم که پیام محمد خاتمی و اینکه گفت که رأیشو به حسن روحانی میده. دلیلش هم اینه که از شب گذشته که آقای غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرد که شورای مشاوران آقای خاتمی آقای حسن روحانی رو به عنوان نامزد نهایی معرفی کرده، خب همه منتظر بودن ببینن که واکنش آقای عارف چی هست و واکنش آقای خاتمی چی هست. ساعتی بعد، یعنی شب دوشنبه شب، آقای محمد رضا عارف اعلام کرد که نوشته ای از آقای محمد خاتمی به دستش رسیده و او کنارگیری میکنه از انتخابات.
و تا قبل از اون تاکید کرده بود که کنارگیری نخواهد کرد و شرایط گذاشته.
آقای عارف گفته بودن اگر آقای خاتمی از او بخواهد کنارگیری میکنه و در اون پیام هم روشن بود که نوشته آقای خاتمی سبب شده که آقای عارف کنارگیری کنه.
ولی آقای عارف مشخصا اعلام کرد که به نفع آقای روحانی کنارگیری میکنه.
ببین، اصلا درباره کنارگیری یا ائتلاف یا اجماع میان این دو از اول قرار بود که شورای مشاوران نظر خودش رو اعلام کنه، بگه نامزد نهایی کی هست، بعد نامزد دوم میتونه بمونه، میتونه استعفا بده. در نهایت این اجماع مشاوران و شخص آقای خاتمی بود که تاثیرگذار بود. ولی روز سه‌شنبه، ببخشید، همون دوشنبه شب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم یک بیانیه صادر کرد، از آقای عارف تشکر کرد به خاطر کنارگیریش و آقای عارف رو رسما معرفی کرد. اما روز سه‌شنبه ظهر آقای محمد خاتمی با پیامی اعلام کرد که هم از آقای عارف سپاسگزاری میکنه به خاطر احساس مسئولیتش و هم ایشون رأی خودش رو به نفع آقای حسن روحانی به صندوق خواهد انداخت. همچنین آقای محمد خاتمی از هوادارانش هم خواست که همین کار رو بکنن و حضور آقای حسن روحانی رو یک فرصت بدونن برای رسیدن به مطالبات و خواسته هاشون.
تا این لحظه آقای روحانی مشخصا واکنشی نشون داد به این موضوع؟
بله، امروز بعد از اونی که آقای محمد خاتمی پیام خودش رو فرستاد، آقای حسن روحانی که در زاهدان بود در سخنرانیش ایشون هم از آقای عارف تقدیر کرد، گفت اصلا بحث روحانی و عارف نبود، مهم این بود که رأی‌ها تقسیم نشه، ما به هدف واحدمون برسیم. یک بیانیه هم بعد از اون آقای حسن روحانی منتشر کرد با همین مضمون، هم از آقای عارف تشکر کرد و هم در این بیانیه از یک گفتمان توامان اصلاحات و اعتدال نام برد. این تازه
بار گفته شده
بر من. آره تازه بود که گفتمان توامان اصلاحات و اعتدال.
و تا این موقع اگر نگاهی داشتی به رسانه ها و خبرگزاری مختلف، چه ارزیابی شده درباره ائتلاف به خصوص در طیف اصولگرا؟
در طیف اصولگرا الان بعد از اجماع در میان اصلاح طلبان برخی بزرگان اصولگرا شنیده میشه در خبرهای خبرگزاری های داخلی هست که فشار میارن به نامزدهای اصولگرا که به نفع هم کنار برن. آقای مجتبی زنور نماینده مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد امروز که نمایندگان اصولگرا فکر میکنن که هر کدوم به تنهایی بیشتر از آقای روحانی رأی دارن، در صورتی که اینگونه نیست. ایشون توصیه کرد که باید آقایان ولایتی، جلیلی و قالیباف اینو درک بکنن که باید ائتلاف بکنن. از طرف دیگه خبرگزاری مهر از آقای سعید جلیلی پرسید که این خبرها درسته که بزرگان اصولگرا از شما خواستن که کنار بگیرین؟ آقای سعید جلیلی تکذیب کرد، اما این رو هم اضافه کرد، گفت که من تا آخر در صحنه میمونم.
حالا که به آقای جلیلی اشاره کردی، از آقای احمدی نژاد هم بگو برامون. در مورد رابطه آقای احمدی نژاد آقای جلیلی زیاد سوال میشه، این اواخر هم مدام ازش پرسیده میشه که میخواد به کی رأی بده آقای احمدی نژاد.
اتفاقا سکوت آقای احمدی نژاد در این چند روزه پرسش برانگیز شده بود. امروز آقای احمدی نژاد در سفرش به خوزستان خبرنگاری از او پرسید که آیا درسته که شما به از سعید جلیلی حمایت میکنین؟ آقای احمدی نژاد گفت من از هیچ نامزدی حمایت نمیکنم، یک رأی دارم، از اون رأیم خودم اطلاع دارم. اما اگه بخوای درباره ستاد آقای اسفندیار رحیم مشایی هم چیزی اضافه کنم.
حتما. اما این ستاد انتخاباتی چرا البته بعد مربوط به شورای شهر باشه؟
ستادهای انتخاباتی بهار که برای آقای اسفندیار رحیم مشایی تأسیس شده بود، بعدن گفته شد که همچنان باز میمونه برای انتخابات شورای شهر. آقای بهمن شریف‌زاده رئیس ستادهای بهار امروز اعلام کرد که ما از هیچ نامزدی حمایت، یعنی حامیان مشایی از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنند. اما نکته جالب این بود که آقای شریف‌زاده این رو هم اضافه کرد که ما تا لحظه آخر انتخابات برای حضور آقای مشایی امیدوار خواهیم.
ممنونم علیرضا کرمانی. خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو پیگیری کرده بود، با ما بود. چند تا اس ام اس بخونم براتون که در مورد همین موضوع به دست ما رسیده. ابراهیم نوشته آقای روحانی بهتون تبریک میگم، 100% شما برنده انتخابات هستید. فرزاد نوشته برای ما اس ام اس فرستاده که خدا رو شکر که دیدید حتی به اصطلاح اصلاح طلبان هم کاندید غیر امنیتی انتخاب نکردند. و حسین نوشته آقای خامنه ای شما که تورم و بیکاری و هرج و مرج اقتصادی و سقوط ریال رو از نقشه های دشمنان می دانید، برای مشکلات اقتصادی چه نقشه ای دارید برای بعد از انتخابات؟ شما هم با ما تماس بگیرید یا اس ام اس بفرستید یا روی صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
آقای خامنه ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم که سلام خالصانه از کنم خدمت قلب تپنده ایران زمین، رهبر عزیزمون امام خامنه ای. خواستیم بگیم در مورد انتخابات همه هستیم، همه حضور داریم و میخوایم یک انتخابات پرشیر رو رقم بزنیم. قطره کوچک از بزرگ دریای بسیج هستم. خسته نباشید. خدا حافظ.
آقای خامنه‌ای میگه که شما آلزایمر داری یا میگه کدوم انتخابات کدوم کشورها آزادتر از ایران بوده؟ ای بابا، خواهی شما فراموش کردی که 2-3 سال پیش یا 5 سال پیش به خاک و خون کشیدی همه مردم ایرانو، به خاطر اینکه میگفتن رأی ما کو، همه رو به خاک و خون کشیدی. تو نماز جمعه میگفتین هرکی هر کاری بکنه به نتیجه عملش میرسه، اون وقت میگی انتخابات ایران آزادتر از همه دنیاست.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد، دورت که تموم شد، خودت با احترام خودت برو در زندان اوین، لوازم شخصی هم مسواک، صابون، حوله، پتو، بالش، این چیزا همراه خودت ببر. تو نیومدن بگیرنت بکننت تو، خودت برو در اوین وایس تو بعدش بکننت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همزمان با اوجگیری رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نظرسنجی‌های مختلفی هم در داخل کشور و حتی خارج از ایران در حال انجام هست. هر کدوم از این نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت نامزدهای هفتگانه و احتمال پیروزی اونها رو متفاوت نشون میدن. اما این نظرسنجی‌ها تا چه حد معتبرند و چقدر میشه به نتایج اونها اعتماد کرد؟ در برنامه امشبمون با حسین قاضیان صحبت خواهیم کرد در مورد همین موضوع. جامعه شناس و کارشناس در امور افکارسنجی مقیم آمریکا. آقای قاضیان بهتون سلام میکنم. به نظر شما آقای قاضیان این نظرسنجی ها درباره انتخابات ایران که به خصوص روی سایت های اینترنتی دیده میشن چقدر از لحاظ اعتبار واقعا معتبر هستند و چقدر میشه درست بودن نتایجشون رو در نظر گرفت؟
سلام از من به شما و بینم شنوندگانتون. در مورد اون چیزی که روی سایت ها منتشر میشه باید دید که منبع اونها چیست. سایت ها گاهی اوقات خودشون نظرسنجی میکنن که مشهور است به نظرسنجی های اینترنتی و برخی اوقات هم منعکس کننده نظرسنجی ها هستن که به صورت فنی انجام میشه. نظرسنجی هایی که مشهور است به نظرسنجی های اینترنتی یعنی وبسایت ها انجام میشه و مردم میان نظر میدن، اونا به طور کلی از اعتبار ثابت هستن و بهتره بگم که اونا دو گروه چیز متفاوت هستن. برخی از اونا نظرخواهی هستن، یعنی از یه عده مردم نظرشون رو میپرسن و اونا به هر تعدادی که باشن 10,000 نفر یا 1,000,000 نفر میان نظرشون رو اعلام میکنن، ولی اون اعتبارش بیش از همون 10,000 نفر و 1,000,000 نفر نیست و به همین دلیل هم نظرخواهی است. چون چیزی که نظرخواهی رو از نظرسنجی جدا میکنه این است که بشه نتایج رو از یک جمع کوچک به کل جامعه مورد نظر، مثلا در اینجا حدود 50 میلیون آدم که میتونن رأی بدن، بتونیم تعمیم بدیم. اگر نشه چنین کاری کرد، حتی اگر اون جمعیت زیاد باشه، این تبدیل میشه به نظرخواهی و نظرسنجی محسوب نمیشه. برخی از این سایت ها هم کارشون کار نظرسازی است، یعنی سعی میکنن با القاء اطلاعات نادرست و ساخته شده در واقع روی مخاطب تأثیر بزنن و بگن فلانی بالاست یا فلانی پایین. بنابراین بین نظرسنجی، نظرخواهی و نظرسازی باید تفکیک خواهد شد. کاری که میشه روی اعتبارش هست نظرسنجی است. اگر این سایت ها نظرسنجی هایی رو که به صورت علمی فنی منعکس میشه انجام شده منعکس بکنن، وقت میتونیم بگیم که کار درستی دارن میکنن و میشه به نتایجی که اونجا ارائه میشه اعتماد کرد، بسته به البته کیفیت و کمیت فنی نظرسنجی هایی که در حال انجام هست.
آقای قاضیان شما اشاره کردید که بیشتر این سایت ها در واقع نظرخواهی می کنند. ما توی انتخابات آمریکا هم نظرسنجی های متفاوتی رو داشتیم، حتی به صورت اینترنتی که شاید شامل این مواردی که شما میگید هم بود و در نهایت هم به شکل قابل ملاحظه ای نزدیک بود نتایج این نظرسنجی ها به نتیجه انتخابات آمریکا.
گاهی اوقات بین نظرسنجی های اینترنتی و نظرسنجی هایی که در اینترنت منتشر میشه تفکیک نمیشه. برخی از این نظرسنجی هایی که به صورت اینترنتی منتشر میشن نظرسنجی هایی که به صورت اینترنتی انجام نشدن بلکه فقط در اونجا منتشر شدن. علاوه در آمریکا تکنیک دیگری برای نظرسنجی های اینترنتی وجود داره که از شیوه معمول مراجعه افراد به وبسایت ها استفاده نمی کنن. چون ببینید وقتی شما یک وبسایت رو میذارید بالا و به مردم میگید بیان نظر بدن، کسانی به اون وبسایت مراجعه میکنن که قبلا به اون وبسایت میومدن و سر میزدن، جزو مشتریای اون هستن. بنابراین کسانی هستن که نوعی تمایلی به اون وبسایت دارن، بنابراین فقط داره تمایل اون گروهی رو که با این وبسایت در ارتباط هستن میسنجه، نه کل جمعیت. در حالی که اساسا مسئله نظرسنجی این است که از این عده کوچک ما چطور میتونیم در مورد کل جمعیت نظری بدیم. بنابراین به همین دلیل اینا از رده ی نظرسنجی ها ساقط هم. در اون نظرسنجی اینترنتی اگر دقیقا مورد نظر شما باشه، اون از تکنیکای دیگه استفاده میکنن که انتخاب گروه نمونه است. اساسا یکی از تفاوت‌های مهم بین نظرسنجی های اینترنتی و نظرسنجی های علمی این است که در نظرسنجی های علمی گروه نظرسنجی کننده جامعه و همینطور نمونه رو خودش انتخاب میکنه به صورت تصادفی مطلق، اما در نظرسنجی های اینترنتی اون نمونه ها هستن که شما رو انتخاب میکنن، یعنی کسانی که میخوان رأی بدن میان شما رو انتخاب میکنن که به کی میخوان رأی بدن. ولی در نظرسنجی علمی ما میریم سراغ مردمی که قرار رأی بدن و به صورت تصادفی اونا رو انتخاب.
بنابراین شما چه نکاتی رو میتونید در نظر بگید برای اینکه اعتبار داشته باشه مواردی که تا این لحظه مطرح شده؟ یعنی فکر میکنید که تمام این مواردی که تا الان روی سایت های مختلف اینترنتی به به خصوص داخل کشور منتشر شده به اسم نظرسنجی و شما میگید اینها نظرخواهی هستند یا نظرسازی هستند، هیچ کدوم معتبر نیستند؟
تمام به معنی دقیق کلمه تمام نظرسنجی هایی که به شیوه اینترنتی انجام میشن، یعنی رو وبسایت گذاشته میشن و مردم یه اونجا نظر میدن، اعتبار ندارن. یعنی نمیشه نتایج اونها رو به جمعیت کل تعمیم داد، حتی اگر اونا بعدها دوست در بیان هم نشون دهنده اعتبارشون نیست. به این دلیل که یه فالگیر هم ممکنه امروز پیش بینی کنه که فلانی ممکنه نامزد پیروز انتخابات باشه، این معنیش نیستش که اون کارش درست، اون فقط یه پیشگویی انجام داده. بین پیشگویی و پیشبینی باید فرق گذاشت. پیشبینی کاریه که علم انجام میده و پیشگویی کاریه که فالگیرها انجام میدن، آینده بینا انجام میدن، پیامبرا انجام میدن، کسانی از این دست. ولی کار علم پیشبینی است و مبتنی بر یه ضوابطی و باید بتونه دوباره اینو تکرار کنه. بنابراین به صرف این که اگه نتایج بعداً درست در بیاد نمیشه گفت کار اونها درست. به همین دلیل تمام نظرسنجی اینترنتی فاقد اعتبار هستن، چون نمیشه نتایجش تعمیم داد. به علاوه راهی هم برای تصحیح اونها وجود نداره. یعنی شما نمیتونید مثلا بگید من یه ضریبی به اینها اضافه میکنم، بگم اینا 10% مثلا اشتباه دارن و مثلا ارقام رو ضرب داره 10% میکنم، 1.1% میکنم و نتایج رو به دست میارم. چون شما در واقع به این طریق میزان اشتباه اونها رو قوی‌تر و شدیدتر میکنه. به همین دلیل راجب اون نظرسنجی نمیشه هیچ نظری داد در مورد اعتبارشون و اینکه آیا اعتبار دارن. ولی همونطور که گفتم ممکنه در سایت‌های اینترنتی چیزهایی منتشر بشه که مبتنی است بر نظرسنجی‌های واقعی که در میدان داره انجام میشه. و البته اونا اگر کارشون درست باشه نتایجی هم که اونجا ارائه کردن درست خواهد بود، گیرم که در اینترنت باشه.
اجازه بدید آقای قاضیان، همکارم علیرضا کرمانی چند تا از این نظرسنجی‌های اینترنتی رو بررسی کرده، الان هم در استودیو هست، یه نگاهی داشته باشیم به اینها. علیرضا بگو این نظرسنجی‌ها تا چه زمانی هست؟ قبل از این جریان‌های مربوط به اجماع و ائتلاف و کنارگیری‌ها هست یا جدیدتره؟
همه اینها قبل از این هست که آقای محمد خاتمی در واقع رأیش رو اعلام کرده باشه و قبل از اجماع اصلاح طلبان هست، این گونه به نظر میرسه.
و اجماع در واقع ائتلاف اصولگرایان یا خیر؟
نه، ائتلاف میتونه بعد از ائتلاف اصولگرایان که ائتلافی نداشتن هنوز، ببخشید آقای غلامعلی حداد عادل فقط کنارگیری کرده.
یعنی منظورم این هستش که مال قبل از کنارگیری آقای حداد عادل؟
نه، میتونه مال بعد از کنارگیری آقای حداد عادل هم باشه، ولی قبل از اعلام نظر آقای خاتمی هست. خب این وبسایت هایی که اینجا هست بیشترش مربوط به داخل ایران، جز یک مرکز نظرسنجی، این یک. دو، یه نکته خیلی مهم در اینها همه متعلق به اصولگرایان هست، جز یک وبسایت که گفته در واقع گفته میشه بدون گرایش سیاسی خاصه. نکته سومی که من در اینها میبینم این هست که مثلا خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر از اون چیزی که آقای قاضیان گفتن خودشونو تبرئه کردن. مثلا خبرگزاری فارس به نقل از یک مرکز به گفته این خبرگزاری معتبر افکار سنجی داره نظرش رو اعلام میکنه، یا خبرگزاری مهر از قول برخی گزارش ها از نظرسنجی ها مثلا یک نهاد معتبر فرهنگی یا یک نهاد معتبر نظارتی. ما نمیدونیم این نهادها چی هستن، کجا هستن، ولی ظاهر قضیه حداقل خبرگزاری فارس و مهر میخوان بگن که مبتنی بر نوعی افکار سنجی علمی هست. یه نکته بعدی هم که خیلی جالب به نظر من میرسه در این، آقای غرضی و ولایتی در هیچ کدوم از این نظرسنجی ها رتبه مهمی ندارن و میدونیم که 6 نامزد الان موندن و این نظرسنجی ها فقط نفر اول، دوم، سوم از بین آقایان روحانی، قالیباف، رضایی و سعید جلیلی هست. با پایین بالا گاهی در این نظرسنجی این نامزد اوله یا دوم. حالا من میخونم، مثلا نظر آخر که بدون گرایش سیاسی خاصی هست میگه که نفر اول آقای حسن روحانی با حدود 40%، نفر دوم باقر قالیباف با 13% و سعید جلیلی هم در جایگاه سوم با 7%. وبسایت عصر ایران که تعلق داره به گرایش سیاسی اصولگرایان معتدل، اون هم حسن روحانی رو در صدر جدول میبینه با 75%. آقای قالیباف در این نظرسنجی یا نظرخواهی با 8% دوم هست. خیلی تفاوت معناداری هست. و نفر سوم هم محسن رضایی با 6%. حالا میایم به یک وبسایت اصولگرای تندرو، وبسایت جام نیوز. در این وبسایت اومده که سعید جلیلی با 41% در رتبه اول هست، محمد باقر قالیباف با 38% در جایگاه دوم و حسن روحانی با 17% سوم.
بله.
و خبرگزاری مهر میگه قالیباف با 23% اول هست، رضایی با 11.5% دوم و روحانی هم در این وبسایت در جایگاه سوم ایستاده. و خبرگزاری فارس در افکارسنجی یا آن گزارش افکارسنجی که خبرگزاری فارس ازش نقل میکنه، قالیباف اول هست، جلیلی دوم هست و روحانی سوم.
البته فکر میکنم فارس به دو مرحله شده هم اشاره کرده بود و موارد جزئی‌تری رو هم گفته بود. ممنونم علیرضا کرمانی، چند تا از این نظرسنجی ها رو شنیدیم. درباره نظرسنجی چند تا پیام فیسبوکی هم داریم. سعید نوشته نظرسنجی ها به نظرش خیلی هم معتبر هست و گفته که حسن روحانی طبق بعضی از نظرسنجی ها شانس بیشتری داره. آرش مسعود درباره نظرسنجی نوشته که این نظرسنجی ها که اگر مستقل باشن به شکل عمومی روحانی رو پیشتاز نشون میدن، اما سایت تبیان نتیجه متفاوت رو با بقیه نشون داده. رضا نوشته درباره همین نظرسنجی ها که اینها معمولا درست نیستن به دلیل اینکه هر جناحی که رسانه‌ای داره معمولا حامیانش در همون سایت یا رسانه هم طرفداران اون محسوب میشن و برای همین هیچ نظرسنجی نمیتونه بی‌طرف باشه. و یه نفر دیگه هم نوشته همون قدر نظرسنجی ها معتبره که آمارها احمدی نژاد رو در مناظرات 4 سال پیش نشون داده بود. ما پیام‌های تلفنی هم داریم در مورد انتخابات.
آقای باقری میگه که آقای روحانی با آمریکا سازش کرده، ما ایرانی ها هممون میخوام با آمریکا و دیگر کشورها سازش بکنیم، ما آدم های جنگ طلبی نیستیم اصلا.
آقای روحانی، خود شما هم به خوبی میدانید که حتی در صورت رئیس جمهور شدن به شما امکان حل مسئله هسته‌ای را نمیدهند. زندانی های سیاسی را هم نمیتوانید آزاد کنید، روزنامه های بسته را هم نمیتوانید باز کنید، چرا که آقای خامنه‌ای و سپاه قدرت مطلقه هستند. پس با دانستن این واقعیت ها باز چرا مردم ایران باید به شما رأی بدهند؟
به نظر من بهترین کاندیدا در حال حاضر آقای دکتر محسن رضاییه، چون ایشون دکترای اقتصاد داره و الان هم مشکل کشور ما اقتصاده. علاوه بر این ایشون قول دادن یارانها رو افزایش بدن.
میخواستم بگم ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق های رای این حرفمون رو ثابت میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد ولایت فقیه.
این هم چند تا پیام تلفنی بود در مورد انتخابات به شکل عام. اما حسین قاضیان جامعه شناس همچنان روی خط تلفن ما هست از آمریکا. آقای قاضیان، خود شما هم ظاهرا با همکارانتون در حال انجام یک نظرسنجی هستید به شکل روزانه. این نظرسنجی که شما کار میکنید چطور انجام میشه؟ چقدر میشه به نتایجش و درست بودن نتایجش طبق تعریفی که خودتون کردید امیدوار بود؟
بله، ما در مؤسسه آیپوز از روز 15 اردیبهشت امسال کار نظرسنجی در زمینه انتخابات رو شروع کردیم. بعد از مدتی کار آزمایشی برای اینکه نمونه هامون رو درست کنیم، آموزش های کافی بدیم، ابزار فنیمون رو درست کنیم، از روز 10 خرداد انتشار آغاز کردیم و هر روز این کار رو ادامه خواهیم داد تا روز انتخابات و اگر به دور دوم هم بکشه. ما از یک نمونه 1067 نفری استفاده می‌کنیم برای مصاحبه های تلفنی و این نمونه 1067 نفری رو میتونیم نتایجی رو که ازش حاصل میشه با اطمینان 95% با 3% حاشیه خطا به کل جمعیت 18 سال به بالای ساکن ایران، ایرانی در واقع ایرانیان ساکن ایران تضمین بدیم.
این نظرسنجی که شما دارید انجام میدید شامل چه مواردی هستش؟ منظورم اینه که چه چیزهایی رو براش در نظر گرفتید که شامل تعریفی که خودتون کردید، یعنی نظرخواهی و نظرسازی نمیشه؟
بله، چند تا معیار اساسی داره و اولیش عبارت هست از گرفتن یک نمونه درست. یعنی چگونه یک نمونه 1000 نفری رو بگیریم که بتونه نماینده 50 و چند میلیون آدمی باشه که قرار رو برن رای بدن. ما نمونه رو به شیوه کاملا تصادفی از میان دارندگان تلفن‌های موبایل و خانگی انتخاب می‌کنیم، به گونه‌ای که الان همین نمونه 1067 نفر ما مثلا تناسب جنسیش کاملا متناسب با تناسب جنسی کل جامعه است بنابر آمار سرشماری 1190، یعنی ما چیزی بوده مثلا 50% مرد داریم و حدود 49% به بالا زن داریم. همینطور از لحاظ میانگین سنی این جمعیت 18 سال به بالا که بعد چیز حدود 38 سال باشه در جامعه ما، میانگین سنی نمونه ما هم چیزی نزدیک به همین 38 سال، یعنی بین 37 تا 38 معمولا در حال تردد است. همینطور از لحاظ تحصیلات و سایر خصوصیات دیگه خیلی به جامعه هستیم از که بنابراین اولین معیارش که باید باشه از نمونه درست، نمونه ما ظاهرا درست است. دومین موضوع این هستش که آیا شما پرسش های مناسب به شیوه مناسب مطرح میکنید یا نه، که ما بر اساس تجربه قبلی تمام تلاش خودمون در این زمینه میکنیم که لحن، نوع گفتار، مکس ها، توقف ها، تردید ها، هر جایی که هست به نحوی در روانشناسی سیاسی نوشتن جملاتی که باید مورد مصاحبه قرار بگیره رعایت میشه. و نکته سوم که آیا این پرسش ها در یک ساختار مناسب قرار گرفتن یا یک ترتیب مناسبی دارن که برخی از نگرانی هایی که شهروندایی که بهشون تلفن زده میشه رد کنه، یعنی ما تمام تلاشمون رو به کار میبریم که اون نوع از روانشناسی سیاسی حاکم بر مصاحبات در ایران رو که وجود داره از طریق ساختار دادن به پرسشنامه کاهش بدیم. مطمئن نیستیم که کاملا بتونیم رد کنیم ولی سعی میکنیم که این کار رو کاهش بدیم. به علاوه ما نیاز به پرسشگرانی داریم که خوب آموزش دیده باشن و بتونن پرسشنامه ها رو اجرا بکنن. ما به هیچ وجه پرسشنامه رو نمیخونیم برای کسی، به این معنی که اونا مثل دیالوگ های یک نمایشنامه فرض میکنیم که پرسش کسی که مصاحبه میکنه باید اونا رو حفظ باشه و بتونه اونا رو با احساسی که ما توی جملات نوشتیم اجرا بکنه، یعنی اون رو توقف، تأکید و فاصله ها، ریتم، آهنگ و چیزهای دیگری که داره جوری اجرا کنه که طرف بکنه در یک گفتگوی واقعی داره حرف میزنه، نه در یک مصاحبه که یک مقام یا یک سازمان یا یک مؤسسه داره باشه حرف میزنه. همه این جزئیات اگر رعایت بشه وقت از نتایجی که به دست میاد دو تا مشکل ممکنه داشته باشه. یکی اون 3% خطایی که گفتم که ناشی از خطای اساسی نمونه‌گیری است که به صورت سیستماتیک پیدا میشه، یعنی اگر مثلا ما ببینیم کسی 60% رأی داره معنیش اینه که بین 57 تا 63% رأی داره، یعنی برآورده ما برآورده نقطه‌ای نیست، برآورده فاصله است. علاوه خطاهای دیگری هم در کار وجود داره. نکته مهمتر این است که ما نتایج رو به صورت خام ارائه نمیدیم، هر روز مقدار زیادی تحلیل و توصیف نتایج داریم که بیشتر از خودم ارقامی است که ملاحظه میشه. در نظرسنجی که مورد اشاره شما آقای کرمانی قرار گرفت فقط یه سری ارقام تولید میشه ولی نمیگن که اینا از چه کسانی هستند. مثلا کسانی هستن که فقط شرکت میکنن، کسانی هستن که کلا به شما پاسخ دادن، کسانی هستن که در این منطقه یا اون منطقه هستن. این اطلاعات وجود نداره. ما تمام اطلاعات رو به صورت شفاف در نظرسنجیمون ارائه دادیم، در سایتمون هست و افراد میتونن به اون ملاحظه کنن و طبعا چون کار اول هست از این بابت که در هر روز به صورت تراکینگ پول انجام میشه و به صورت چرخش یا رولینگ انجام میشه، اولین تجربه است در مورد ایران، نقایص خودش رو داره و ما امیدواریم که نتایج ما خیلی دور از واقعیت نباشه ولی ادامه خیلی فروتنانه است. نمیخوایم بگیم که دقیقاً پیش بینی کنیم هر نامزدی در روز انتخابات چقدر رأی خواهد داشت، فقط میتونیم حدس بزنیم که رتبه بندی خوب به دست میدیم و این رتبه خیلی دور از واقعیت نخواهد بود. اگر اینطور باشه ما به هدفمون رسیدیم.
آقای قاضیان ما وقتمون خیلی کوتاه هست، حالی که شما در مورد روش درست نظرسنجی کردن توضیح دادید، میتونید در مورد نهادهایی بگید خیلی کوتاه و خلاصه که در واقع در حال انجام این نظرسنجی ها هستن و بعد اونها رو در اختیار مسئولان میذارن؟ این نظرسنجی ها رو در ایران چه نهادهایی دقیقا انجام میدن؟
چند نهاد هستن که به طور سیستماتیک این کار رو انجام میدن. وزارت اطلاعات هست، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست، بسیج هست، مقاومت بسیج و ایسپا یا نهاد نظرسنجی جهاد دانشگاهی. این چهارتایی هستن که عمدتاً این کارا رو به صورت دائمی انجام میدن ولی خب اعتبار کارهای اونا متفاوته و ما هم از پشت صحنه عملیات علمی اونا خبر نداریم و نمیدونیم چگونه اینا رو انجام میدن، به چه شیوه‌ای، و مشخصات رو هم معمولاً در اختیار مخاطب قرار نمیدن که بتونیم ارزیابی از این کار داشته باشیم.
ممنونم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس و کارشناس حوزه نظرسنجی در آمریکا روی خط تلفن ما بود در مورد نحوه نظرسنجی‌های مختلف درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران صحبت می‌کردیم. برنامه امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ما مربوط به همین موضوع بود. ممنونم از شما آقای قاضیان و ممنون از مراد ویسی تهیه کننده این برنامه. از همکارانم در بخش فنی متشکرم و علیرضا کرمانی که خبرهای انتخابات و نظرسنجی ها رو با ما در میون میگذاشت. همچنان با رادیو فردا بمانید. متشکریم که در طول این برنامه نیم ساعته در صفحه فیسبوک ما فعال بودید. از دریافتن اسمس ها و پیام های تلفنی شما بسیار خوشحال میشیم. امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.